با نام او و با سلام. غزل 85 پیش روی ماست از دیوان حافظ. شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت. غزل 85. دوستان عزیز شنونده، این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده. فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان یا فعلان یا فعلون یا فعلان که رکن آخر خیلی مهم نیست. مهم این است که همچنان که عرض کردم لحن و آهنگ و وزن رو، همون فضای وزن رو که دریافتیم کافی. بحر رمل مخبون شاید از منظر خواجه حافظ قشنگترین و دلپذیرترین ملودی ها و وزن هاست. چرا؟ زیرا بیشتر غزل های خود رو در این بحر سروده. 150 غزل، نزدیک 150 غزل یا 140 و چند غزل در این بحر سروده شده. تا اونجا که دقیقاً به یاد دارم 143 غزل خود رو در این بحر سروده. اگر درصد بگیریم نزدیک 27% غزلهای خود رو در بحر رمل مخبون سروده. اگر دیوان رو بین 500 تا 550 غزل تصور کنیم. شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلون که تقطیع خواهیم کرد. اما روی مه پیکر او، روی مه پیکر یعنی چه؟ ببینیم که ضعف در خور توجهی در این ترکیب به کار رفت. ماه پیکر یعنی کسی که پیکرش همانند ماه از لطافت روشنایی دارد و زیبایی. پیکرش، اندامش، وقت نمیتوانیم بگوییم روی ماه اندام، روی مه پیکر. مه پیکر میتواند صفت برای شخص باشد، نه صفت برای جزئی از اعضا، نه صفت برای عضوی از اعضا. تمام نسخه های خطی و چاپی نیز مصرع دوم مطلع رو همین گونه ضبط کردند و هیچ اختلافی نیز در این مصرع در نسخه های خطی وجود ندارد. زیاده از 35 نسخه از نسخه های کهن این غزل رو ضبط کرده. در نسبت دادن این غزل به خواجه بزرگ شیراز تردیدی نیست. گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود. نیک و تنگ هم میتواند جناس خطی باشد. جناس خطی چه جناسی بود؟ جناسی که دو واژه همگون که نقطه هاش با هم تفاوت کند، پوشیده و نوشیده، پوسیده و بوسیده نیز میتواند در شمار آرایه جناس خطی قلمداد شود. گویی صحبت، عرض کردم به معنی سخن نیست، صحبت یعنی همنشینی. گویی از همنشینی ما سخت به تنگ آمده بود. به تنگ آمدن یعنی آسی شدن از صحبت ما، از همنشینی ما پنداری که آسی شده بود. اینجا نیک قید است به معنی سخت. بار بربست و به گردش آنچنان به سرعت به سفر رفت و بار بربست که به گرد او نیز نرسیدی. به گرد نرسیدن مصدر بسیار دلپذیری است. کنایه از آنچنان رفت که هرگز نتوانستیم به قمار راه او نیز برسیم، زیرا در دیرها و دورها نشانه این که مسافری می آید یا مسافری می رود برخواستن گرد و غبار از جاده ها بود. بیت سوم نیز بسیار دشوار خواندنش و از ضعف تألیفی خالی نیست اگر درست نخوانیم و با ضبط درست خوانده نشه. این بسکر و دوستان شنونده تصور نکنند از بسکه، اساسا از بسکه نیست، یعنی چه بسا که. یکی دو بار خواجه این ترکیب رو به کار برده. بس که ما فاتحه خواندیم، نه این است که از بس که ما فاتحه خواندیم. اگر این گونه باشد یعنی هی ما فاتحه خواندیم که او برود، زیرا فاتحه و حرز یمانی رو برای مسافر می خواندند. اساسا فاتحه یعنی سوره حمد. چرا؟ چون با این آیات کتاب کریم آغاز میشه. برای همین جلسه فاتحه یعنی جلسه بزرگ داشت متوفا، بسته به جهانبینی ماست که بگوییم مجلس ختم یا مجلس فاتحه. مجلس فاتحه یعنی جلسه‌ای بگذارند برای کسی که زندگی دیگرش تازه آغاز شده است. فاتحه یعنی شروع شده است. اما مجلس ختم یعنی مجلس متوفایی که پایان یافت، ختم شد زندگی او. این بسته به جهانبینی ماست که آیا اعتقاد داریم که زندگی دیگری برای او، برای متوفا آغاز شده است. بگوییم مجلس فاتحه. آیا اساساً به طور کلی زندگی او به هر شکل پایان پذیرفت؟ بگوییم مجلس ختم. پس می‌بینیم ما که اعتقاد به جهانی دیگر داریم و به بقای جان و روح، گفتن مجلس ختم چه تضادی با اعتقاد ما دارد. در هر صورت بس که در این مصرع به معنی چه بسا که هست. بسکه را بخوانیم ولی چه بسا که در ذهن خود تصور کنیم. بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم، در پیش سوره اخلاص دمیدیم و برفت. اما نسخه هایی که وز پیش ضبط کردن کارو دشوار میکنه. اما حرز یمانی چیست؟ حرز و تعویز، تعویز یعنی در امان داشتن، حفظ کردن. تعویز به دعایی میگویند که اعتقاد داشتند این دعا رو اگر با خود بدارند، همراه کنند، از گزند آفات حفظ میشند. حرز هم همین گونه است. حالا چرا میگوید حرز یمانی؟ بنابر پاره از اخبار، پاره از صحابه از سوی پیامبر به یمن میرفتند. اون وقت حرزی پیامبر برای پاره از صحابی، خاصه امام علی ابن ابی طالب، فراهم فرمودند که از آن پس به حرز یمانی معروف شد. بس که چه بسا که ما فاتحه می‌خواندند از پیش از این برای مسافر. اساساً فاتحه یعنی آغاز، شروع مسافرت، برای شروع مسافرت. همچنان که پیش از این عرض کردم از بس این واژه رو خواندند، ما تصور میکنیم، تصور مرگ رو از این واژه در ذهن میپروریم. چه بسا که فاتحه و حرز یمانی خواندیم و در پیش سوره اخلاص دمیدیم و او رفت. چه بسا که خود در پی او سوره اخلاص، در پیش یعنی پی او، پیش کسی نخواند. و از پیش دوستان گرامی که با پاره از خطوط آشنایی ندارن، این پیش هست و خواهش من این است که حق دارند اگر خواننده ای این واژه رو پیش بخواند، زیرا پیش باید پی نوشت و الف و شین رو نیز از آن جدا به نگارش در آورد، پی اش، و الا این رو اگر این واژه با این شکل خواسته بنابر روایت نسخه علامه قزوینی و غنی اگر کسی پیش بخواند خواسته نوآموزان خیلی بیراه نرفتند. پیش این شین ضمیر متصله، پی او مضاف اله. عشوه دادند، عشوه دادند، تنها چند نسخه معدوده. عشوه دادند شاید ضبط نسخه های سده دهم باشد. هیچ نسخه عشوه دادند ضبط نکرده. علامه قزوینی در نسخه مصحح خود مرقوم نفرمودند عشوه دادند رو مبتنی بر چه نسخه‌ای ضبط کردند. هیچ یک از نسخه‌های خطی سده نهم عشوه دادند ضبط نکرده، یا ضبط کردند عشوه میداد که قالبا عشوه میداد ضبط کردند. بیش از 30 نسخه خطی عشوه میداد ضبط کردن. عشوه ای داد نیز ضبط تنها یک نسخه سده نهمی است، اما عشوه دادند هیچ پشتوانه ای نداره. و ما نیز از این پس عشوه میداد که از کوی ملامت نرویم میخوانیم. عشوه میداد یعنی خود محبوب عشوه میداد، اما عشوه دادند یعنی چه عشوه داد، چه کسانی عشوه دادند. و از دیگر سوی پشتوانه خطی ندارد عشوه دادند. عشوه میداد یعنی می توانیم نزدیک به این مفهوم بگوییم فریب میداد، ما رو به اشتباه می افکند که بر ما گذری خواهد کرد. یا عشوه میداد که از کوی ملامت نرویم، بنابر نسخه های متعدد خطی. و یا پاره از نسخه های متعدد سده نهم این گونه ضبط کردند. عشوه میداد که از کوی ارادت نروم، فریبم میداد که مبادا به کوی دیگر روی کنم. و یا مرو تشویق میکرد، چون به راستی این واژگان و ترکیب این واژگان خاص خواجه است و احتمالاً شاعرانی که در آن خطه نشو و نما میکردند، مثل سلمان، همانند خاجو، همانند عبید و دیگران. معنی خاص دیگری از عشوه دادن نمیتوان حاصل کرد. به فرهنگ های لغت نیز ما هیچ کاری نداریم، چون فرهنگ ها مبتنی بر استنباط خود از ابیات چیزی رو تعریف کردند و در ذیل واژه و مستری سخنی گفتند. تنها به فرهنگ های میتوان اعتماد کرد که پیش از سده هشتم و نهم تدوین یافته باشد. عشوه میداد که از کوی ملامت نرویم، یا عشوه میداد که بر ما گذری خواهد کرد، یا عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد. دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت. اگر به روایت علامه قزوینی بخوانیم که مصرع ارتباطش اساساً یله و رهاست. ببینید، اشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد. مصرع دوم، دیدی آخر که چنین اشوه خریدیم و برفت. اگر خواهی کرد چه کسی برفت؟ دست کم باید می‌فرمود رفتی، که خب ردیف این غزل رفت است و رفتی نمیتواند باشد. منظور بنده این است که روایت علامه قزوینی در بیت چهارم اساساً روایتی بی پشتوانه و خبطی آشکار از منظر دستوری. چند نسخه نیز دیدی آخر که چنان اشوه، در برابر چنین، اشوه خریدیم یعنی فریب خوردیم. از اگرچه دقیقاً با این مفهوم نمیتواند باشد، به اشتباه افتادیم، این گونه میتوانیم معنا کنیم. شد چمان در چمن حسن و لطافت، چمان یعنی خرامان، شد خرامان در چمن حسن و لطافت، خرامان شد یعنی در اوج حسن و لطافت و زیبایی قرار گرفت. شد چمان در چمن حسن و لطافت، لیکن در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت. در گلستان وصال او خرامان نشدیم، قدم نزدیم و آخر رفت. جناس اشتقاق بین چمان و چمیدن، جناس آرایه، جناس اشتقاق، جناس زائد بین چمن و چمان و نیز بین چمن و گلستان و واژگان دیگر تناسب، یا به گونه‌ای مراعات نظیر، همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردی. که دریقا به وداعش نرسیدیم و برفت. چرا ناله و زاری کردیم؟ بر اینکه او ناگهان رفت و ما توفیق وداع و خداحافظی با او رو نیافتیم. همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم. که دریقا، ای افسوس، به وداعش نرسیدیم و نرسیدیم. در واقع رسیدن، شنیدن باید بگوییم و بخوانیم. به وداعش نرسیدیم و برفت. و اما اختلاف نسخه های خطی. بیت سوم تا بیت سوم اختلاف مهمی به چشم نمیخوره. بیت سوم نزدیک 28 نسخه خطی وز پیش ضبط کرده و در حدود 7 نسخه خطی در پیش، یعنی دو مصرع با واو حرف ربط به یکدیگر می پیوندد، ولی 7 نسخه است که واو حرف ربط رو ندارد. مصرع دوم با واو آغاز نمی شود. تنها یک نسخه از نسخه های سده نهمی، شاید دو نسخه، اشوه‌ای داد ضبط کرده. همه نسخه های دیگر اشوه می داد ضبط کردند. تردیدی نداریم که ضبط علامه قزوینی از ضبط ها و نسخه های کهن سده دهم است و نه نهم. اشوه می داد که از کوی ارادت 10 نسخه نرویم ضبط کرده. دیدی آخر 5 نسخه دیدی ای دل، اما دیدی آخر زیباتره. دیدی آخر از امثال سائره است. ما هم امروز هم میگوییم دیدی آخر دیدی. شد چمان در چمن حسن و لطافت، لیکن 10 نسخه خطی پشتوانش، لیکن 20 نسخه خطی کهن وانگه ضبط کرده. در برابر لیکن، شد چمان در چمن حسن و لطافت، وانگه در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت. 10 نسخه لیکن 20 نسخه وانگه. میبینیم که لیکن تقریبا روانتره و مفهوم دو مصرع رو دلپذیرتر میکنه. در گلستان وصالش 10 نسخه در گلستان جمالش ضبط کرده، در برابر وصال جمال ضبط کرد. کی دریغا در بیت آخر 7 نسخه ای دریغا بدون حرف که. طبیعی است که کی دریغا هم فصیح تره و هم ارتباط دو مصرع رو قوی تر میکنه. پاره ای از کاتبان به وداع رو وصال ضبط کردند که با سیاق جمله نمیخواند به وصال، زیرا سراسر غزل بحث سفر است. پس وداع بر وصال ترجیح دارد، زیرا اساساً سخن از دوری و هجران و سفر رفتن است و نه وصال و هم صحبتی و هم سخنی. عرض کردیم در آغاز این غزل در بحر رمل مخبونه. دوبار فاعلاتون 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 شربتی از فاعلاتون لب لعلش فاعلاتون نچشیدی فاعلان مو برفت فاعلاتون روی مه پی فاعلاتون کر او سی فعلاتون رو ندیدی فعلان رو برفت. او برفت یا و برفت یا هر صدای دیگری از آنجا که در پایان هر بیت تکرار شده ردیف نام داره و واژگان نچشیدیم، ندیدیم، نرسیدیم، دمیدیم قافیه های این غزل رو تشکیل میده. حرف دال از آنجا که آخرین حرف اصلی است، ببینید نچشیدیم یه و میم حرف اصلی نیست، اضافه شده است بر نچشیدیم. دال میبینیم که حرف روی است، یه قبل از دال یعنی مثبت ای قبل از دال رتف اصلی است، یه بعد از دال حرف وصله و میم بعد از یه حرف خروجه. وصل حرفی است که بلا فاصله به روی میپیوندد، حرف خروج حرفی است که بلا فاصله به وصل میپیوندد. تا فردا وقت خوش.
شربتی از لب لعلش نچشیدی و برفت، روی مه پیکر او سیر ندیدی و برفت. گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود، بار بر بست و به گردش نرسیدی و برفت. بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم و از پیش سوره اخلاص دمیدیم و برفت. اشوه می داد که از کوی ملامت نرویم، دیدی آخر که چنان اشوه خریدیم و برفت. شد چمان در چمن حسن و لطافت، لیکن در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت. همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردی، که دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت.